رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز با شما در ابتدا سرخطی اخبار. حکومت نوی تاجیکستان نخستین جلسه‌اش را برگزار کرد. مخالفان دولت در اوکراین خواستار استعفای حکومت شدند. آمریکا گفت حاضر است بعضی از اسلحه کیمیایی سوریه را نابود کند. نخست وزیر پاکستان میگوید کشورش طرفدار صلح در افغانستان است. تفصیل خبرها. روز شنبه نخستین جلسه حکومت نو تاسیس تاجیکستان برگزار شد و با همین هیئت حکومت نوی کشور تکمیل یافت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت که امام علی رحمان ضمن تشکیل حکومت 13 وزیر را که اعضای حکومت هستند نو کرد و از کارمندان و هیئت حکومت پیشین تنها 40% را باقی ماند. در بیانیه رسمی که روز شنبه نشر شد آمده است حکومت نوی تاجیکستان به اصطلاح جوانتر شده است، یعنی اگر سن میانه اعضای قبلی حکومت تقریبا 57 سال را تشکیل میداد، حالا 52 سال شده است. امام علی رحمان از جمله پسرش رستم امام علی را رئیس خدمات گمرک تاجیکستان تعیین کرد و حدس و گمانهایی را درباره وارث انتخاب شدن او برانگیخت. در این باره گزارش را در ادامه برنامه میشنویم. در اوکراین بعد از سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران طرفدار همایش با اتحادیه اروپا، مخالفان دولت خواستار استعفای حکومت و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری شدند. مخالفان اوکراین گفتند که مردم را به کارشکنی سراسری دعوت می‌کنند. با گزارش خبرنگاران رادیو زادی در شهر کیف هنگام پراکنده کردن تظاهرگران از میدان مرکزی شهر صبح شنبه 10 نفر زخمی شدند. پلیس اوکراین صبح بر وقت این تظاهرگران را با کالتک و گاز اشکاور پراکنده کردند، ولی بعدی این هم 4000 تظاهرگر در نزدیکی یک کلیسای نزدیک به مرکز کیف جمع آمدند. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق و زندانی از طرفدارانش خواست که تا زمان استعفای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به تظاهرات ادامه بدهند. تظاهرگران اوکراینی بعد از آن به میدان ها ریختند که ویکتور یانوکوویچ عهدنامه دیر انتظاری همپیمانی با اتحادیه اروپا را این هفته امضا نکرد. سازمان بین المللی منع استفاده از اسلحه کیمیایی میگوید ایالات متحده اظهار آمادگی کرد قسمی از کشنده ترین این نوع اسلحه در سوریه را محو میکند. سازمان مذکور روز شنبه در بیانیه کتبی گفت کار محو اسلحه کیمیایی سوریه در یک کشتی ایالات متحده و به احتمال غالب در بحر میانه زمین صورت میگیرد. بعد از آنکه آلبانی درخواست برای محو گازهای کشنده سوریه در قلمروش را رد کرد، سازمان بین المللی منع استفاده از اسلحه کیمیایی در جستجوی کشورهای افتاد که در این کار کمک کنند. گفته سازمان تا کنون 35 شرکت گفتند مایلند در محو آن نوع اسلحه کیمیایی سوریه که امکانی در تاسیسات معمولی نابود کردنشان وجود دارد مدد رسانند. بعد استفاده گاز زرین در نزدیکی شهر دمشق به هلاکت 100 نفر، سوریه از ترس حمله هوایی ایالات متحده گفت که تا نیمه‌های سال 2014 تمام انبارهای اسلحه کیمیاییش را محو میکند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه ضمن سفر یک روزش به کابل مسائل شروع مذاکرات صلح با طالبان را با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بررسی کرد. مسئله دیگری گفتگوی دو طرف اجرای طرحهای انرژی مشترک برای تامین نیروی برق در افغانستان و پاکستان بود که هر دو محتاج نیروی برق هستند. نواز شریف بعد از انتخابش به مقام نخست وزیر بار اول است که به افغانستان سفر میکند. حامد کرزی بارها از او خواسته است در مذاکرات صلح با طالبان مساعدت کند و امکان ملاقات با یک رهبر این گروه را فراهم سازد که چند پیش پاکستان او را از زندانش رها کرد. بسیاری از رهبران طالبان در پاکستان پناه میبرند و کابل میخواهد دولت نواز شریف آنها را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان مایل کنند. حکومت کابل بارها گفت است که پاکستان به طالبان در انجام حمله و بمب‌گذاری ها در داخل قلمرو افغانستان کمک میکند. نواز شریف بعدی رسیدن به قدرت گفت که بهبود در روابط با افغانستان از اولویت های کارش خواهد بود. و در تاجیکستان یک سازمان به فعالیت آغاز کرد که هدف اصلیش کمک به اقلیت‌های جنسی و تنفرشان است که از قشرهای آسیب پذیر و به حقوق جامعه به حساب می‌روند. مؤسسان سازمان از ترس طعنه و ملامت شنیدن نام سازمان را آشکار نمی‌کنند، ولی می‌گویند کارشان جلوگیری از گسترش بیماری جنسی در میان تنفرشان و رسانیدن کمک‌های حقوقی و مادی به دختران در نیمه راه مانده است. طی نیم سال گذشته به این سازمان تقریبا 700 تنفرش با تقاضای کمک مراجعه کردند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. این گزارش و اخبار بیشتر با عکس و ویدیو در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
مارچ‌های آزادی در فصل زمستان عوض شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و امروز در برنامه تعیناتی پرهیاهوی امام علی الرحمن حدس و گمانها در باره وارث احتمالی او را برانگیخت. کشورهای سازمان همکاری های شانگهای میگویند همکاری های کشورهای عضو را تقویت خواهند داد. در تاجیکستان قیمت آرد و گندم از محصولات اصلی غذایی در کشور پایین آمده است و یک سازمان غیر حکومتی در تاجیکستان میگوید که برای کمک به تنفروشان یک قشری آسیب‌پذیر جامعه کمر بسته است. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با تعیین چندی از وزیران نو تشکیل حکومتش را خاتمه داد و جلسه هیئت نوی حکومت را هم برگزار کرد. رئیس جمهور از جمله غیر انتظار همراه خان ظریفی وزیر امور خارجی و سفرعلی نجم الدین وزیر مالیه را دیگر کرد که از شریکان نزدیکش بودند. اما در این میان تعیینات دیگر به چشم‌ها بیشتر خورد و این هم به مقام رئیس خدمات گمرک تاجیکستان تعیین شدن رستم امام علی، پسر رئیس جمهور کشور که حالا 26 سال دارد. در این باره همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
رستم امام علی پسر 26 سالی پرزیدنت تاجیکستان در نردبان منصب باز یک زینه بالا رفت. در جلسه اولی حکومت نو امام علی رحمان او را سردار خدمات گمرک حکومت تاجیکستان تعیین کرد. بالفاصله بعد از این خبر کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به حدس و پیشگویی شروع کردند که رستم امام علی به سوی پرزیدنتی و تاجیکستان به سمت یک حکومت میراثی گام برداشتند. اما سیم الدین دوستوف رهبری سازمان ایندم بر رادیو آزادی گفت تعیین شدن رستم امام علی به سروری یک نهاد اقدام تصادفی و برخواسته از انگیزه های خیشتباری نیست، بلکه نقطه تمد گذاشتن به مسئله حاکمیت و ثبات در تاجیکستان است.
وقتی که گروه های زیاد برای حکومت تا گرفتن تأثیر نرسانند، وقتی داماد های زیاد هستند، خودها هستند، کش تبار زیاد هستند، در همین گونه وضعیت باید انتخاب معلوم باشد. وگرنه این کار میتواند به مقابلت آیلوی گروهی قومی تبدیل یابد. از این نگاه این گونه انتخاب ثبات را تامین میکند، یعنی دیگر امیدی همه کنده میشود.
رستم امام علی سال 2009 در سن 22 سالگی عملا وارد صحنه سیاست شد. آن سال او را معاون رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان و سپس عضو کمیته مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان انتخاب کردند. همزمان او در کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال تاجیکستان کار میکرد. در سن 23 سالگی او نماینده مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و سپس عضو کمیته بین المللی شورای المپی آسیا، نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب شد. سال 2011 وقت رستم امام علی 24 سال داشت، او سردار سرریاست مبارزه علیه قاچاق و قاعده ویران کنی خدمات گمرک تاجیکستان تعیین شد و سال 2012 به جای سهراب قاسموف سابق فرمانده فرانت خلقی رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب و همان سال معاون سردار خدمات گمرک تاجیکستان تعیین شد. طول این همه سالها رسانه ها در داخل و خارج تاجیکستان او را در قطار افراد با نفوذ رده اول تاجیکستان ذکر می کنند. درباره فعالیت های تجاری و پشتیبانی هایش از شرکت ها نیز حدس و گمان ها وجود دارند، اما تا به حال عملا کسی این را ثابت نکرده است. سال به سال از زینه های منصب بالا رفتن پسر بزرگ پرزیدنت تاجیکستان فرضیه های را هم به میان آورده است که پس از 7 سال دیگر امام علی رحمان پسرش را وارث خود اعلان خواهد کرد. اسماعیل رحمتوف استاد سیاست شناسی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان میگوید هیچ یک از رهبران آسیای مرکزی با وجود آن که از سن نفقه گذشتند تا به حال وارثان خود را اعلان نکردند و افزود این مسئله بسیار نازک است که به ثبات جامعه و حتی منطقه ربط دارد.
همه اینجا که مردم است که داشتیم سال میگن که پریزیه میشود وای در اوکنه هر در بچه در سال 35 در غرف بچه خودش جوان سال 35 سالگی بخیرم شکر میکنیم جوان 8 سال 7 سال دیگر مون هست میبینیم.
در همین حال یک منبع در حکومت تاجیکستان گفت انتخاب رستم امام‌علی از جانب پرزیدنت در دایره برنامه جوان کردن حکومت صورت می‌گیرد و فرزندان پرزیدنت هم مثل همه شهروندان کشور حقوق تعیین شدن به این یا آن منصب را دارند. تعیین شدن رستم امام‌علی در دایره تعیینات حکومت جدید امام‌علی رحمان صورت می‌گیرد که نهایت انجام شد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان 13 نفر از اعضای حکومت یا خود 60% آن عوض کرده شد. سن میانه اعضای حکومت نو جمهوری 52 سال است. سن میانه هیئت حکومت قبلی باشد 56.7 سال بود. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
و در شرح خبری تعیین شدن رستم امام‌علی به مقام رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان، یک کاربری وبسایت رادیو آزادی که خود را سیاستمدار معرفی کرده است میگوید امام‌علی رحمان گمان کرده است که چرخ گردون رویش یک رنگ دارد و به او اجازه خواهند داد که حکومتش را به پسرش میراث گذارد، اما هیهات که چرخ گردون در گردش است و فردا زمانه هم دیگر خواهد شد. اگر خوشبختی پسرش را خواهد بهترش او را از سیاست دور نگه دارد، نوشته است این سیاست مدار. و سربان امام نظرف در صفحه ما در فیسبوک نیست کنایه زده است که چون در تاجیکستان دیگر متخصص نیست، رستم امام‌علی به این مقام بلند تعیین شده است. شما هم نظران شوی خود را نویسید در تارنمای ما که نشانیش را میدونید ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان روزهای 28 و 29 آگوست نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار شد که در آن تاجیکستان را قاهی رسولزاده نخست وزیر نوی کشور نمایندگی کرد. تا دو روز نمایندگان شش کشور عضو مسائل مبرم همکاری میانی اعضای سازمان را بررسی کردند و قول دادند که از این بعد برای رشد اقتصادی منطقه سعی بیشتر خواهند کرد. برات یوسفی در این باره گزارش فرستاد که با هم میشنویم.
نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روز جمعه قول دادند که برای تحکیم نفوذ اقتصادی سازمان در عرصه جهانی همکاری هایشان را تقویت می دهند. در نشست 12 نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که در شهر تاشکند با حضور نمایندگان تاجیکستان و چین، روسیه و ازبکستان و قرغیزستان و قزاقستان برگزار شد، حاضران نشست در یک بیانیه مشترک گفتند که کشورهای عضو باید مکالمه را بیشتر کرده همکاری های اقتصادی و تجارتی و مالی و سرمایه گذاری را گسترش بخشند، مقام منطقه را در اقتصاد جهانی بالا برند. با قبل نمایندگان سازمان همکاری های شانگهای با وجود بیرون آمدن از بحران بین المللی مالی و ادامه احیای اقتصادی هنوز هم شبح بحران مذکور در اقتصاد کشورهای عضو دیده می شود. با گفته نخست وزیران ضرور است که همه کشورهای عضو برای رشد بیشتر اقتصادی، رشد همکاری ها و رسیدگی به مشکلات اجتماعی و مثل بیکاری همکاری کنند تا در نهایت اقتصاد جهانی به مجرای استوار رشد وارد شود. روسیه و به خصوص چین دو عضو اصلی سازمان همکاری های شانگهای از اقتصادهای بزرگ جهان به شمار می رود و در تغییرات در اقتصاد چین به اقتصاد جهانی هم تاثیر دارد. در نشست شهر تاشکند نخست وزیران کار شورای تجارتی و اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری های شانگهای را تعریف کرده، ولی از این نهادها خواستند برای اجرای برنامه های منطقوی اقتصادی، رشد استوار اقتصادیات و مکانیزم حمایت سرمایه در قلمروهای همدیگر از نزدیک همکاری کنند. عین زمان در نشست درباره مسئله راه‌های نقلیاتی و ترانزیت مال و کالا صحبت شده است و در بیانیه نخست وزیران کشورهای عضو آمده است که باید در این زمینه از تمام امکانات لازم استفاده برد. در این میان تاجیکستان و ازبکستان دو عضو سازمان همکاری شانگهای پیوسته مشکلات داشتند و طور معلوم ازبکستان زود راه‌های ترانزیتی به سمت تاجیکستان را می‌بندد و برای تاجران تاجیک عبور از قلمرو ازبکستان را به پل صراط مانند می‌کند. در مسائل امنیتی نخست وزیران شش کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای وعده دادند که با قاچاق مال و مواد از مرزهای همدیگر مبارزه میبرند و به فلاکت های طبیعی احتمالی در منطقه و یا قلمرو کشور عضو و خروج بیماری های سرایتی همراه رسیدگی میکنند. سازمان همکاری های شانگهای 15 ایونی سال 2001 در شهر شانگهای چین تأسیس شده است و تاجیکستان و ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان و روسیه و چین عضو آن هستند. افغانستان و ایران و هند و مغولستان نیز به حیث کشورهای ناظر در این سازمان پذیرفته شدند.
برات یوسفی گزارش میداد. بعد از یک آگهی برمیگردیم در برای پایین آمدن قیمت آرد و گندم در تاجیکستان صحبت میکنیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مایمیر با نام رادیو آزادی. به صفحه دوستانی ما بپیوندید و همیشه از خبرهای روز و تحولات تاجیکستان آگاه باشید. در تاجیکستان قیمت آرد و گندم از محصولات اصلی خوراکه در کشور نظر به ماهای گذشته پایین آمده است. در این باره عبدالله اسمتوف مشاور ملی سیستم مانیتورینگ و آگاه کنید تابع وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان به رادیو آزادی خبر داد. حالا در بازار دوشنبه قیمت میانه 50 کیلو آردی وارداتی 135 سومانی را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با ماه آگوست تقریبا 3% ارزان‌تر است. در صحبت با عبدالله اسمتوف نخست از او دایر به سبب‌های پایین آمدن قیمت گندم و آرد در تاجیکستان پرسیدم.
یک کسر آل تصریحی امین نرخی گندم، این حاصلی جمع آوردش از گندم، نسبتی پورتولا خیلی بلند است. یک سبب اساسیش تصریحیش امین. دویم سبب دیگرش این سبب اون که در قزاقستان هم نرخ واردات های امین هم نسبتی موقع دیگر خیلی پس شدگی است. از این سبب هم واردات با نرخ نسبتا ارزان‌تر وارد شده از گندم مورد. بعد حاصلی در جمهوری به دست آورده هم نسبت پورتولا خیلی بلند است.
حاصل غلدانه که تاجیکستان امسال برداشت نظر به سال گذشته چقدر زیاد است؟ آمار در دست دارید؟
وزارت خواجه اقتصاد بودگیان اکن تو دوره 11 نویبر 872,000 تن این غلدانگی، از اون جمله گندم 650,046 تن وای کرده که نسبت به پورتولا 144,000 تن زیاد است. حتی 11 نویبر معلومات فوری.
برای مردمی عادی جالب است بداند که مثلا ماهی سپتامبر و اکتبر یک خلطه آرد 150 سومانی بود و ماهی نویبر مثلا 145 سومانی شد. چون این قیاس های داریم که نرخی مثلا یک خلطه آرد چند درصد پایین آمده است؟
مفخی یک صحبتی که ما کردیم این همین ماهی نویبر در بازار دوشنبه نرخ یک کپچه 5 کیلو 129 سومانی این است در ماه نویبر تا 1 نویبر این استحصال خودی 129 سومان استحصال رسوی قزاقستان 135 سومانی. اکن این امین دوره از نسبت اکتیابر اکن فرقشت نهایت کم است. این امین 2-3% وزر کم شده است نسبت وای سپتامبر مثلا اکتبر تو اکتبر نویبر. لیکن نسبت اگر نسبت ماهی سپتامبر آگوست هم بود و از 3% پس شدگی است.
بیشتر شدن حاصل غلدانه در کشور می تواند به واردات نیز تاثیر بگذارد؟ مثلا واردات آرد و گندم کمتر شود؟
واردات نسبت پورتولا کمتر است. واردات اگر این اگر حسابات ما قطعی و مقایسه کنیم همین 9 ماه یانوار سپتامبر 408,000 گندم واردات شدگی های 147 از 5,000 آرد که نسبت پورتولا 20% گندم 41% آرد نسبت پورتولا کم وارد شدگی های حاصل داخلی که نسبت پورتولا زیاد شدگی است و همین سبب هم واردات نسبت پورتولا کم شدگی است.
عبدالله اسمتوف مشاور ملی سیستم مانیتورینگ و آگاه کنی تابع وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان با رادیو آزادی در برای پایین آمدن قیمت آرد و گندم در کشور صحبت میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در تاجیکستان تقریبا نیم سال است یک سازمان کار میکند که هدف اصلیش کمک به تنفروشان و اقلیت های جنسی در کشور است که جامعه اکثرا از آنها حذر میکند یا در حقشان بدی زیاد میگوید. مؤسسان سازمان حتی به دلیل طعنه و ملامت نشونیدن نام آن را آشکار نمیکنند، ولی در صحبت با همکار ما در دوشنبه شهلای گلخواجه درباره پی حقوقی اقلیت های جنسی در تاجیکستان گفتند و هم در باره مشکلاتی که دختران تاجیک را مجبور به تنفروشی میکنند.
نخستین سازمان اجتماعی اقلیت‌های جنسی در دوشنبه تلاش دارد تا تنفروشی مرد و زن در تاجیکستان چون قانون ویرانکاری ماموری معرفی نشود. این تشکیلات که سال پیش با حمایت مالی سازمان‌های هلندی در پایتخت تاجیکستان سازمان یافت، به دفاع از حقوق و آزادی‌های تنفروشان در این کشور برخواسته است. یلینا ابراهیم و رهبر این سازمان که از بیم مورد ملامت قرار نگرفتند خواست نام تشکیلات آنها گرفته نشود، میگوید اکثر تنفروشان در جامعه پذیرفته نمی‌شوند و چون افراد بی‌کس و کوی می‌مانند که سازمان آنها توانسته است این طبقه را در یک مرکز گیر دارد و از آنها حمایت کند. این است که مرکز از 10 کارمند و 8 نفر والنتیر و اختیاران عبارت است که همگی از کوچه فحشاد گذشتند. یلینا گفت:
ما занимаемся профилактикой ВИЧ-СПИД.
اصلاً هدف ما پیشگیری از گسترش مریضی HIV میان این شخصان و نزدیکان آنها میباشد. از این خاطر ما به آنها به طور رایگان ریفولا تقسیم میکنیم. همچنین برای این طایفه زنانی که در کوچه ماندند برای مدت سرپناه میدهیم. اصلاً وقت پیوندان و یا همسایه های این زن ها در موردی کاری آنها آگاه می شوند، با آنها فشار می آورند، از خانه پیش می کنند، از این خاطر این زن ها با ما مراجعت می کنند.
با گفته یلینا ابراهیموا، آنها با نفرانی همکاری می کنند که علاقه به بلاغت رسیدند. او می گوید در 6 ماه سال روان به سازمان آنها نزدیک 700 تن از تنفروشان مراجعت کردند. از روی نقل این مصاحبه ما، آنهایی که به فحشا دست می زنند اکثرا از نوعی و وضع بد اقتصادی به این راه می روند، یعنی معمولا دختران را در سن بروقتی که هنوز حتی سواد کافی ندارند خانه دار می کنند و آنها صاحب 3-4 فرزند می شوند. شوهرانشان به مهاجرت می روند و همین طریق اولاد خود را به گوشه فراموشی می سپرند. لاله 28 ساله ساکن نوی وحدت می گوید به تنفروشی از 18 سالگی شروع کرده است. به گفته لاله او در سن بروقتی از مادریتی مانده است و پدر برای تحصیل در مکتب برایش مانع شده است. او را در 18 سالگی به شوهر می دهند و بعد از نیم سال اولاداری شوهرش با گناه قاچاق مواد مخدر زندانی می شود و او با مساعدت زن دلا به کوچه تنفروشی می افتد. لولا گفت:
"باو که داشتی ما مروز آغازیدم. پای ما مروز ما را سپولزاد میکرد. من نمیفهمیدم. پای دخترک ما را گریزون اخونه پای ما مروز. پام خم خروج ما هم خیلی گذشته. کوارتی داشتی ما هم خیلی. خیلی خونه ما نرم میون. می قطعم پس پر میپرزم میگون خیلی پس پر من دارم جم کرده گیم. همه برانس دستون دم اخرام اکنم مجبتو میتینم بریم.
اما لولا میگه تای چور مایی که در سازمان مذکور به سر میبرد به تنفروشی مشغول نیست و میخواهد زندگیش را از سر بگیرد. ولی به فرق از لولا، میرزوی 27 ساله یکی از دیگر افرادی که 8 سال به تنفروشی مشغول است میگه برایش از این راه برگشتن در شرایطی که سواد کافی و جای کار ندارد مشکل است، ولی او کوشش دارد جوانان راهگم را از این اشتباه آگاه کند. میرزا افزود:
از پیر ما میدونه برای که وقتی روزایی که ما گفتم که هم خیلی جواب بدم خیلی جواب اول اول قرش کرد یک مهگب نزد مهگب نزد و گفت که یک دیگه با قدرت اختیاری چکنی اونم با میرو رفته حرکت که بس کرد گفت حرکت که آیندهش خوب نیست میگفتن کوانتر را که آیندهش خوب نیست اون حرکت میکنم جمعیم بچرا من ما بفهم که آینده هم انسان ها باید خطرناک هست.
ریزا گفت در این سازمان درسی برنامه سازی کامپیوتری می آموزد و همین که دانش خود را مستحکم کرد کسبی دیگری را پیش می گیرد. در همین زمین یلینا ابراهیم و رهبر نخستین سازمان جمعیتی اقلیت‌های جنسی در مورد هدف بدرفتاری تجاوز و تفتیه قرار گرفتن تنفروشان از سوی مقامات ملیسه اظهار نگرانی کرد. او میگوید چون سازمان آنها اعضای ائتلاف مبارزه بر ضد شکنجه در تاجیکستان می باشد درخواست خود را در زمینه دفاع از حقوق تنفروشان به کمیته سازمان ملل متحد ارائه کرده بودند. ضمناً طبق آمار رسمی در 6 ماه سال جاری تعداد زنهایی که دست به فحشگی زدن در کشور قریب به 20% افزوده، این رقم به 1597 نفر برابر شده است. مسئولان کمیته کاربوزنان میگویند تعداد زنهایی که به فحشگی مشغولند در مقایسه با سال گذشته 248 نفر زیادتر شده. تعداد دختران نابالغ میان فحشها رسما 47 نفر ارزیابی میشود که سینشان به 18 نرسیده است. اما در مورد جوان پسرانی که دست به تنفروشی میزنند اطلاع رسمی وجود ندارد. سازمانهای بین‌المللی و اجتماعی نیز آماری را در این باره ارائه نمیکنند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در واقع چند شرحی که درباره این گزارش گرفته منفی است و کاربران تن فروشان و اقلیت‌های جنسی را تنها معلومات کردند. ولی در این میان یک کاربر با نام ظفر قربانوف نوشته است که به جای پس زدن و به عزت نفسی آنها رسیدن، آنها را باید کمک کرد. چرا تحقیر میکنیم و پس میزنیم؟ باید دستگیری یابند. من آماده ام اگر هر کمکی توانم برای این قشری ضربه خورده جامعه دست یاری رسانم. محترم کارمندان رادیو زادی، خواهشمندم شماره تلفن مرا چاپ نکرده به این قشر رسانید. اگر خواهش داشته باشند این سازمان و این دختران، من آماده کمک به آنها هستم، زیرا این ننگ ملی و دینی است. کار دست فیتاده بگیری مردی در این است، نه چیز دیگر، نوشته است ظفر قربانوف. و اگر به این گفته موافق هستید و یا میگویید که این دوستی ما و شما خطا میکند، به ما نویسید از طریق وبسایت آزادی ozodi.org. در شهر خوجند مرکز ولایت سوغ نخستین فروشگاه اشیای نادر و عتیقه باز شد. در این فروشگاه آفریده های قدیمی کاسبان تاجیک را هم میتوان پیدا کرد که زیبایی مفتون کننده ای دارند. معصومی محمد رجب همکار ما در خوجند به این فروشگاه رفته بود.
در رفهای یگانه دکان آثار عتیقه در شهر خوجند، کوزه و آفتابه، لعلی و شمدان، طبق و صندوق، ظرف های چینی و سفال، جامعه و کشیده های ملی به معرض فروش گذاشته شده است. به گفته صاحب این دوکان رهبرای جورایو، این آثار هنربران سعودی بوده، جمانترین آنها حدودی 100 سال دارد و تاریخ کهانترینش کوزه سفالی شکسته را تاریخ شناسان محلی حدود 1000 سال براورد کردند. خانم جورایو می افزاید:
اینها اساساً چیزهای مسینی دوره قدیمی که استفاده می بودی که بعضی چیزهایی در سوال شاید نام استوهاشو نویسته موندگی کدام استوه سوال چند ساختگیش هم هست. آدم ها آواده می چند بسیار آدم هم خواهد می برند که عصب کار نیفتن شرایط مجبور که دیگم خانشان انگه همین آجی باباشون موندگی آواده می چند فروخته چید گفته و هم می برند ما روخ ها بنیسته می مونیم که من فلان چی مثال نام ریاکتیون عبدستی میسین سونی باید مونیم که همین فلان پا بفروخته چید این نرخ خود شما یا مکنن.
مصاحبم افزود ارزش آثار عتیقه دوکانش 50 سامانی و بالاتر است. آیا آنها خریدار دارند؟ در پاسخ به این سوال خانم جورایو چنین گفت:
دارد. من خصوصا امین خودی شهر خوجانو دوکاس خریداری دائمی هستند که برای همین چون نشد برفتن، یک چون تاریخچی یک چون خی تاریخچی نه. خونه شما بوده همی های موزه به خون که دمان دوستند که تاریخ تاجیکستان خوجان گم نشود گفته.
به گفته خانم جورایو، دلباختگان آثار قدیمه کوزه و آفتابه و لعلی های پرنقش و نگار را به امید جمع می آورند که ارزش این گونه آثار فرهنگی نیاگان در آینده بالا خواهد رفت و می توان با نرخ گران به فروش گذاشت، چون که ساختن این گونه چیزهای ملی در روزهای ما تقریبا از بین رفته است. استاهای محلی امروزه اسرار ساختن آنها را نمی دانند. ایده هم به خاطر جلب توجه میزاجان به خصوص مهمانان خارجی، طربخانه های خود را در دوشنبه و خوجند با چنین آثار زیب و آرام می دهند. برخی هم از روی شفق و هوس و دلبستگی به میراث نیاگان آنها را گرد می آرند و منزل های خود را رنگ و بوی ملی می دهند. نازیم جان جوان از شهر خوجند از جمله دلباختگان هنری نیاگان است و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در کودکی در خانه مادرکنانش در شهر خوجند میزیست و کوزه و آبدسته و طبق و جواز قدیمه را در استفاده میدید. نازیم جان برای خودش خانه از خشت کهگل بنیاد کرده آن را با آثار پیشینیان مجهز کرده است. به گفته مصاحبم تا 3-10 سال پیش در دهات تاجیکستان از جمله ولایت سوغ در منزل های ساکنان کوزه و آبدستی های میسی، لعلی های کلان میسی، طبق و قاشق های چوبی به طور معمولی در استفاده بود. سپس آهسته آهسته جای آنها را مال های استحصال کارخانه های زمانوی گرفت و آثار نیاگان به کنج موزه ها و دستی جمع کننده ها رفت. در روزهای ما باز شدن دوکانهای مالهای عتیقه، طربخانه‌های زیب و آرایافته با اصول ملی، بیننده را به یاد هنری گذشتگان تاجیک و احیای آن می اندازد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با این گزارشی معصوم رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزارم که با ما هستید. از نزدی رادیوهای خود دور نروید. برنامه های جالبی دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.